فصل اول.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. کاری که در نظر گرفته ایم داستان بلندی است به نام نهار در کافه گوتم، نوشته استیون کینگ، ترجمه ماندانا قهرمانلو و تنظیم رادیویی مریم نیکرو. این کتاب را نشر مصر به چاپ رسانده است. از شما دعوت می‌کنم قسمت اول این داستان بلند را بشنوید. یکی از روزهایی که در شهر نیویورک اقامت داشتم، از مقابل رستوران فوق‌العاده شیکی گذشتم. سرپیش خدمت داشت زوجی را طرف میزشان راهنمایی می‌کرد. زن و شوهر مشغول جر و بحث بودند. سرپیش خدمت توجهم را جلب کرد. او این ذهنیت را به من القا کرد که اوج درخشش بی‌اعتمادی در جهان چه چیزی ممکن است باشد. به هتل محل اقامتم برگشتم و این داستان را که حاصل سه روز کار است نوشتم. من خود را در بس در اختیار آن گذاشتم. آنچه مرا واداشت تا این داستان را بنویسم نه وجود سرپیش خدمت دیوانه، بلکه وجود رابطه روباوری بود که بین آن زوج در حال متارکه به چشم می‌خورد. آنها در نوع خود دیوانه تر از سرپیش خدمت هستند. آری، به مراتب دیوانه تر. روزی از روزها که از محل کارم شرکت سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام به خانه برگشتم، متوجه نامه‌ای شدم که روی میز ناهارخوری اتاق نشیمن قرار داده شده بود. نامه متعلق به همسرم بود. در حقیقت نوشته‌ای بود بیشتر از یک یادداشت معمولی. در نامه نوشته بود قصد جدایی از من را دارد. دنبال متارکه است و من میتوانم با وکیلش صحبت کنم. روی صندلی واقع در پشت میز آشپزخانه که در انتهای آشپزخانه قرار داشت نشستم. بارها و بارها آن نامه را خواندم. نمی توانستم باور کنم. پس از مدتی از جایم بلند شدم و به اتاق خواب رفتم. نگاهی به کمد لباس ها انداختم. هیچ کدام از لباس های او در کمد نبود، به جز یک دست بلوز و شلوار گرم کنه ورزشی. بلوزی مسخره با حروف چاپی طلایی پررنگ در قسمت جلویی پارچه زرق و برقدارش که کسی آن را به همسرم هدیه داده بود. دوباره طرف میز ناهارخوری اتاق نشیمن رفتم. آن هم در گوشه انتهایی اتاق نشیمن بود. آپارتمان ما فقط چهار اتاق داشت. کنار میز ایستادم و دوباره آن چند جمله را خواندم. باز همان جملات بود، اما از لحظه‌ای که کمد نیمه خالی اتاق خواب را دیده بودم، کم کم داشتم آنچه را که گفته بود باور می‌کردم. آن یادداشت نوشته‌ای کوتاه و مأیوس کننده بود. نامه نه با کلمه عاشقانه به پایان رسیده بود، نه با موفق باشید و نه حتی با بهترین آرزوها. گرمترین جمله نامه همان مواظب به خودت باش بود و بس، که دقیقاً زیر همین جمله همسرم اسم خود را بی‌دقت و ناخوانا خط خطی کرده بود. دایان. وارد آشپزخانه شدم و لیوانی آب پرتقال برای خودم ریختم. اما وقتی خواستم آن را بردارم از دستم روی زمین افتاد. قطره‌های آب کابینت‌های پایینی آشپزخانه را پوشاند و لیوان شکست. می‌دانستم اگر تکه‌های شکسته لیوان را جمع کنم حتما دستایم را می‌برم. دستایم می‌لرزیدند. با این حال خرده شیشه‌ها را برداشتم و از غذا دستم را هم بریدم. از دو قسمت، اما نه چندان عمیق. به این فکر کردم که شاید آن یادداشت نوعی شوخی بوده و بس، اما در جا متوجه شدم که این فکرم اشتباه بوده، چرا که دایان به هیچ وجه اهل شوخی و بزلگویی نبود. حقیقت این بود که من ورود قریب الوقوع این حادثه را احساس نکرده بودم. فوق‌العاده کودن بودم. نمی‌دانستم این قضیه مرا کودن کرده یا بی احساس. با گذشت روزها به 6 یا 8 ماه آخر ازدواج 2 سالمان فکر کردم و فهمیدم هم کودن بودم و هم بی احساس. آن شب به منزل خانواده دایان تلفن کردم. آنها در پوندریج نیویورک اقامت داشتند. پرسیدم آیا دایان آنجا هست یا نه. مادر دایان جواب داد: دایان اینجاست، اما نمیخواد با تو حرف بزنه. دیگه هم به اینجا تلفن نکن. تلفن بیخ گوشم قطع شد. بعد سر کارم بودم که تلفنم به صدا درآمد. وکیل دایان بود. او خودش را چنین معرفی کرد: ویلیام هامبولت. و بعد از اطمینان یافتن از اینکه واقعا دارد با من، یعنی استیون دیویس، صحبت می‌کند، فوراً بنا کرد به اینکه من را استیو صدا بزن. می‌دانم باور کردن این موضوع کمی سخت است، اما این همان چیزی بود که اتفاق افتاد. وکلا آدم‌های عجیب و غریبی هستند. هامبولت به من گفت که اوائل هفته بعد پرونده مقدماتی را دریافت خواهم کرد. او پیشنهاد کرد من نیز یک گزارش مقدماتی اجمالی برای حل و فصل حقوق مشترک خانوادگی آماده کنم. علاوه بر این به من سفارش کرد از هر گونه حرکت ناگهانی در جهت سپرده‌گذاری و امانت سپاری بپریزم و اینکه تمام رسیدهای وسایل خریداری شده، حتی کوچکترین چیز را هم نزد خود نگه دارم، آن هم در این تعیین‌های مالی. در پایان نیز پیشنهاد کرد برای خودم یک وکیل دست و پا کنم. سوال کردم: ممکنه یه دقیقه به حرفم گوش بدین؟ پشت میز کارم نشسته بودم. سرم سمت پایین بود و دست چپم هم دور پیشانیم حلقه شده بود. چشمایم را بسته بودم. از این رو مجبور نبودم نظاره‌گر صفحه تصویر کامپیوترم باشم که حفره عمیق مانیتوری به رنگ خاکستری روشن را پر کرده بود. آنقدر گریه کرده بودم که احساس میکردم چشمانم پر از سنگ شده. هامبولت جواب داد: البته، خوشحال میشم بشنوم استیو. گفتم: 2 کلمه با اتون حرف دارم. اولا اینکه شما منظورتون تنظیم گزارش مقدماتی برای فسخ ازدواجه، نه یک گزارش مقدماتی اجمالی برای حل و فصل حقوق مشترک خانوادگی. اگرم دایان فکر میکنه من میخوام در مورد چیزایی که متعلق به اونه کلا سرش بذارم، سخت در اشتباهه. هامبولت گفت: بله. هرچند موافقت خود را با من اعلام نکرد، اما متوجه منظورم شده بود. ادامه دادم: سانیا، شما وکیل دایان هستی، نه من. شما منو به اسم کوچیکم صدا کردی. از نظر من این رفتار شما نشون میده که آدم بی احساس و خودخواهی هستین که به دیگران نگاه حقیرانه ای دارین. اگه بازم این کارو بکنین تلفن رو قطع میکنم. اگه جلوی روم اینطوری صدا میکردیم با مش میزنم تو چشمتون. هامبولت گفت: استیو، آقای دیویس، من اصلا فکر نمی کنم. گوشی رو گذاشتم. بعد از پیدا کردن نامه دایان روی میز نهارخوری اتاق نشیمن که دست کلید ستایی او در بالای نامه گذاشته شده بود تا نامه روی زمین نیفتد، این اولین باری بود که واقعا احساس لذت میکردم. بعد از ظهر همان روز با یکی از دوستانم که در دایره حقوقی کار میکرد صحبت کردم. او هم یکی از دوستانش را که در بخش طلاق کار میکرد به من معرفی کرد. جان رینگ، وکیل طلاق. برای روز بعد با او قرار گذاشتم. تا دیرترین ساعتی که میتوانستم در محل کارم ماندم و بالاخره به خانه برگشتم. مدتی در آپارتمانم رژه رفتم. بعد تصمیم گرفتم برای دیدن فیلم از خانه بیرون بروم. اما موفق نشدم فیلم مورد علاقه ام را پیدا کنم. تلویزیون را امتحان کردم. باز هم موفق نشدم برنامه مورد علاقه‌ام را پیدا کنم. دوباره در خانه رژه رفتم و این بار بیش از پیش. لحظه‌ای به خود آمدم و دیدم در اتاق خواب هستم. دیدم مقابل پنجره باز اتاقی که 14 طبقه از خیابان بالاتر بود ایستاده بودم و داشتم همه سیگارهایم را پرت می‌کردم بیرون. حتی پاکت سیگار قدیمی‌ام را که انتهای کشو بالایی میزم بود پیدا کرده بودم. این پاکت احتمالاً 10 سال یا بیشتر در آن کشو قرار داشت. به عبارت دیگر خیلی قبل‌تر از اینکه حتی روحم خبر داشته باشد که زنی به نام دایان کاسلو در دنیا وجود دارد. 20 سال تمام روزی بین 20 تا 40 نفس سیگار کشیده بودم و به یاد ندارم که تصمیمی ناگهانی برای ترک سیگار گرفته باشم. حتی تضاد فکری و درونی هم نداشتم. به ذهنم هم خطور نکرد که 2 روز بعد از غیبت همسر بهترین زمان ممکن برای ترک سیگار نیست. فقط سیگارهایم را از پنجره بیرون انداختم. باکس باکس، پاکت پاکت، باکس‌های پر و نیمه پر، 2-3 پاکت نیمه پر. سیگارها کف اتاق پخش و پلا بودند. آنها را پیدا می‌کردم و از پنجره به بیرون می‌انداختم. به فضای تاریک. بعد پنجره را بستم. حتی یک بار هم به ذهنم خطور نکرد که پرت کردن خود آدم مؤثرتر از محصول است. به هیچ وجه در چنین موقعیت ذهنی قرار نگرفتم. روی تخت دراز کشیدم و چشمانم را بستم. در عالم خواب و بیداری این اندیشه به ذهنم رسید که احتمالاً فردا یکی از بدترین روزهای زندگیم خواهد بود و اینکه احتمالاً دوباره تا دم ظهر سیگار خواهم کشید. اولین احتمالم درست از آب در آمد، اما دومی نه. در روز بعدی بدترین شرایط بحرانی خود را از نظر جسمانی پشت سر گذاشتم، چون نیکوتین به بدنم نمی رسید. روزهای دشوار بود، البته نه با آن سختی که تصورش را کرده بودم. با وجود اینکه در آستانه سیگار کشیدن بودن، اما خودداری کردم. مواقعی که در اندیشه هایم غوطه‌ور می شدم، زمانهایی بود که فکر می کردم اگر یک نخ سیگار نداشته باشم بیمار خواهم شد. وقتی از کنار مردم کوچه و خیابان که سیگار میکشیدند عبور میکردم، دلم میخواست سرشان فریاد بزنم اون سیگار بده به من، احمق، اون سیگار مال منه. اما این کار را انجام ندادم. بدترین اوقات لحظات دیرهنگام شب بود. همه اندیشه های من از هنگام رفتن دایان به بعد به صورت گنگ و مبهمی در ذهنم نقش بستند. فکر میکردم اگر سیگار را ترک کنم اوضاع خوابم بهتر خواهد شد، اما نشد. گاهی تا صبح بیدار می‌ماندم، با دست‌های حلقه شده در هم، در زیر بالشم و با نگاهی دوخته شده به سقف. به صدای آژیرها گوش می‌دادم و به سر و صدای کامیون‌هایی که عازم مرکز شهر بودند. یک بار فکر کردم بروم به فروشگاه شبانه‌روزی کره‌ای که نزدیک خانه بود و یک پاکت سیگار بخرم و بنشینم کنار پنجره و سیگار بکشم، اما این کار را نکردم. مدتی بعد متوجه شدم که تصمیم من برای ترک سیگار آنطور که در ابتدا به نظر می رسید نه تنها سرسری نبوده، بلکه با پشت گوش انداختن هم خیلی فاصله داشته. من مرد چندان باهوشی نیستم، شجاع هم نیستم، اما این تصمیم هر دوی این خصوصیات مرا می طلبید. مطمئنن امکان پذیر است. ما انسان ها گاه پا را از حد و مرزهای خود فراتر می گذاریم. در هر صورت این تصمیم چنان حالتی محسوس و واقعی به ذهن من بخشید که عزمم را برای ترک سیگار جزم کردم. بعد از رفتن دایان معنی و مفهومی که گرفتن این تصمیم به تیر روزی من میبخشید از هیچ طریق دیگری دست یافتنی نبود. البته من فقط و فقط با استدلال‌های خاص خود به این نتیجه رسیدم که تصمیم برای ترک سیگار نقش مستقیمی در ماجرای آن روز کافه گوتم داشته است و مطمئنم حقایقی برای اثبات این مدعا وجود دارد. اما چه کسی قادر است چون این مسائلی را پیش بینی کند؟ هیچ کدام از ما نمیتوانیم پیشگویی کنیم نتیجه نهایی کارهامان چه خواهد شد. عده‌ای انگشت شماری از ما حتی این آلت را آزمایش میکنیم. اکثر ما انسانها تلاش میکنیم لحظه خوشی را تا جایی که امکان دارد امتداد بدهیم یا اینکه درد را از بین ببریم. حتی زمانهایی که بر اساس شریفترین استدلالهای خود دست به عمل میزنیم، اکثر اوقات آخرین حلقه زنجیر به خون کسی آغشته میشود. یعنی در واقع به نوعی آزردگی خاطر دیگری را موجب می شویم.